بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آله محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یکی از مباحثی که در فقه نظام خیلی مورد نیازه، با توجه به اینکه ما در فقه نظام به قرآن به شدت نیازمندیم، مبانی حجیت قرآن کریم است. البته حالا اینکه این بحث چه مقدار اصولی هست چه مقدار اصولی نیست بستگی داره به اینکه ما اصول رو چجوری تعریف بکنیم. واقعش اینه که بحث از حجیت قرآن امروز در جای دیگری مطرح نمیشه و ما هرچه داریم در همین اصول مطرح میکنیم، لذا جا داره که این مباحث رو به عنوان مباحث مرتبط با حجیت قرآن کریم در دوران معاصر مورد بحث قرار بدیم. در این حال چون حالا بخشهایی از این مباحث بحثهای کلامیه، بخشهایش بحثهای میان رشته‌ای، یه مقدار مباحث مربوط به فلسفه تفسیر یا همون دانش هرمنوتیک و امثال اینها، من سعی میکنم که خیلی سریع و گذرا این مبانی بحث رو عبور کنم تا برسیم به اون لب بحث که دقیقاً به صورت ایجابی ما میخوایم یه نظریه در خصوص حجیت قرآن در دوران معاصر بیان بکنیم. موضوع سوال در حجیت قرآن از ابعاد مختلفی مطرح میشه. تارتاً از این جهت مطرح میشه که آیا قرآن برای ما قابل فهم هست یا نیست. این همون موضوعی است که اخباری ها دارن و بحث حجیت از اون منظر مطرح میشه. تارتاً موضوع سوال این است که آیا اصلا قرآن قابل تفسیر هست یا نیست و تفسیر قرآن امکان دارد یا نه. گاهی بحث از این جهت مطرح میشه که آیا قرآن یک کتاب معرفت افزاست یا یک کتاب احساس آفرین و کتاب انگیزشی. این یه بحث دیگریست. بعضی ها معتقدن اصلا قرآن یک کتاب دانشی نیست که اونگونه که فقها بهش استناد میکنن به عنوان یک کانون دانش، منبع دانش، یعنی یک کتاب انگیزشیه. حالا اگر بخوام در قالب مثال اینو تبیین کنم،
حالت خطابی داریم.
آره، گفتن یه شاعر اومد پیش یه پادشاهی، یه اشعار خیلی خیلی عالی خوند و در مدح پادشاه، پادشاه خیلی به وجد اومد و گفت 500 سکه طلا به این بدید. هرچی وایساد دید خبری از سکه های طلا نشد. گفت آه، پس کوز سکه های طلا. گفت ببین تو یه چیزی گفتی من خوشم بیاد، من همیشه گفتم تو خوشت بیاد. یعنی صرفا کارکرد خوش آمدنه یا کارکرد تحریکه. قرآن یک مطالبی است برای اینکه اشخاص رو تحریک بکنه به یه سمتی، اما اینکه حالا واقع نما باشه و یه حقایقی رو بخواد نشان بده و اینها، این نیست. این یک بحث دیگه است. ما هیچ کدوم از این بحثا رو در اینجا مطرح نکردیم. اونی که در اینجا مطرح شده حیث گذر زمان و تغییر تاریخ به شکل گسترده که منجر به تغییر فرهنگ‌ها و تغییر باورها و بینش‌های انسانی میشه و ممکنه کسی بگه انسان امروز با انسان صدر اسلام که قرآن برای هدایت او نازل شده فرسنگ‌ها فاصله داره، اون سوالی که مطرح اینه که آیا میشود متنی رو که متناسب با انسان 1400 سال پیش نازل شده برای انسان امروز حجت دانست و انسان امروز به همان منطقی که انسان عصر نزول مخاطب این آیات هست و با این آیات بر او احتجاج میشه، بر این انسان هم احتجاج بشه. پس این حیث بحث حجیت در اینجا کاملا متفاوت با سایر جهات است. هرچند من معتقدم برای حجیت قرآن در مباحث فقهی به صورت عام و در فقه کلان به صورت خاص به همه این بحثا نیازه، ولی خب ما میخوایم رو این موضوع متمرکز بشیم. اینجاست که موضوعی تحت عنوان فرااصری بودن قرآن مطرح میشه. یعنی کسی که امروز در دوران معاصر بخواد به قرآن احتجاج کنه باید این نظریه رو اثبات بکنه که قرآن یک کتابی است منحصر به یک عصر خاص نیست و در همه عصرها برای انسان قابل استناد هست. البته همین موضوع یک تعبیر دیگری مشابه این میتونه داشته باشه و اون فراقومی بودن قرآنه. یه وقت هست سوال ما اینه که آیا قرآن ویژه یک قوم خاص است که قوم قریش باشن یا نه برای همه اقوام قابل احتجاجه؟ یه وقت سوال ما اینه که قرآن ویژه یک زمان خاص است یا نه برای همه زمانها قابل احتجاجه؟ این مسئله دوم با عنوان عصری بودن و فرا عصری بودن محل بحثه، اما مسئله اول با عنوان قومی بودن و فرا قومی بودن، این دوتا مسئله میتونه از هم منفک بشه، ولی چون ادله و استدلال های موافقین و مخالفین در این دو مسئله یکسانه، اینا رو دیگه ما تفکیک نکردیم. عمده استدلال ها برمیگرده به ویژگی های یک زمان یا یک قوم که این ویژگی ها باعث میشود قرآن متناسب با همون زمان و همون قوم نازل شده باشه. طبیعتا تعمیمش به سایر زمان ها و سایر اقوام این نیازمند استدلالی است که باز استدلال چون مشترکه دیگه این دو مسئله از هم تفکیک نشده. خب در اینجا من در فصل اول که کلیات هست یک مباحث مقدماتی رو مطرح کردم که تقاضا میکنم حتما دوستان ببینن. باید یه اشاره بکنم که این بحث با بحث‌های مشابهش تفاوت‌هایی داره و این جمله رو هم در آغاز مطرح کردیم که ما سه دیدگاه در خصوص عصری بودن یا فرا عصری بودن قرآن پیش رومون هست. یک دیدگاه عصری نگری افراطیه که میگه قرآن فقط مال همون دوره بوده و قرآن امروز برای ما مثل کالاهایی است که در موزه ها یافت میشه، یعنی انقدر قرآن با زمانه خودش در هم تنیده است که اصلا قابل انفکاک از اون زمان نیست و مثل عتیقه هایی که تو موزه ها بازگو کننده تاریخ و فرهنگ یک قومی در چند هزار سال قبل هستن، قرآن هم همچی چیزی است و طبق این نگاه جای قرآن تو موزه است و باید در موزه به کار کاوش در فرهنگ عرب عصر نزول به قرآن نگاه کرد. نگاه به قرآن چنین نگاه است. دیدگاه دوم دیدگاه فراعصری بودن قرآنه، اما فراعصری بودنی که از نگاه ما حد اقلیه، که این دیدگاه میگه که نه، قرآن فقط مال اون زمان، اونم به شکل یک شیء تاریخی و در موزه نگه داشته شده نیست، قرآن به درد همه زمان ها میخوره. اما اینکه قرآن به درد همه زمان ها میخوره بدین معنا که ببینیم خدای متعال روی کردش و حرکتش چگونه بوده، این روی کرد و این حرکت رو در هر زمانی بازسازی کنیم، این میشه یک نوع فراعصری بودن، اما فراعصری بودن حد اقلیه. به عنوان مثال خدا اومده ارث زن را نصف مرد قرار داده در شرایطی که به زن هیچی ارث نمیدادن، این یعنی یه گام رو به جلو، این یعنی خدا در احقاق حقوق زنان یک گام به جلو حرکت کرد. ما یه وقت هست میگیم قرآن فراعصری است به این معنا که همین قانون به همین شکل تو همه اعصار تکرار بشه، اما این دیدگاه اینو نمیگه. این دیدگاه میگه این قانون خودش قابل تکرار نیست، اما روح این قانون که حرکت به سمت احقاق حقوق زن است، این برای ما در طول تاریخ درس آموزه. ولذا امروز درسی که از این قانون میگیریم اینه که باید ارث زن رو ببریم جلوتر، برسونیم به پای ارث مرد. این میگه ما داریم از قرآن درس میگیریم، ولی قرآنی که در زمان خودش جنگید با تفکرات زن ستیزانه. دیدگاه سوم که شاید دیدگاه سنتی حاکم بر حوزه‌های علمی اینه، بهش میگیم فرا اصلی بودن حد اکثری، که بر اساس این دیدگاه همین گزاره‌های قرآنی جاودان است با همین ترکیبی که داره، با همین ویژگی‌هایی که داره. نمازش به همین شکلی که قرآن اشاره کرده، روزش به همین شکل، احکام دیگرش به همین شکل، حقوق زنان به همین شکل، الرجال و قوامون علی النساء به همین شکل. امروز هم مرد قوام بر زنه، نه اینکه بگیم امروز باید یه گام از این جلوتر بریم. ربا اگر حرامه، امروز هم حرامه. همون گزاره‌هایی که در قرآن اومده، امروز همین گزاره‌ها قابل استناد و قابل احتجاج. که طبیعتاً ما چنین دیدگاهی رو بخوایم تقویت کنیم، متأ خود این دیدگاه سه تا تقریر داره. سه تا تقریر برای خود این دیدگاه هست. تقریر اول اینه که خطابات قرآن عام است و هیچ نیازی به قرائنی خارج از آیات ندارد، که علامه طباطبایی و برخی از بزرگان چنین نگاهی دارن، میگن اصلا خدا بگونه سخن گفته و خطابش خطاب عامه، خطابی که مخاطب عصر نزول و مخاطب هزار سال بعد رو در عرض هم دیده و با تمام بشر به یک زبان سخن گفته. تقریبا هیچ نیازی هم به قرائن برون متنی، یعنی شأن نزول و فضای نزول و امثال اینام نداره. این یه دیدگاهه. دیدگاه دوم اینه که خطاب خطاب خاصه، یعنی خدا با عربهای صدر اسلام حرف زده، در اینی که قائل به فرا اصلی بودن هست، ولی میگه خدا ابتداءً با عربهای صدر اسلام سخن گفته. و طبیعتاً برای فهم این کتاب ما به قرائن برون متنی، یعنی مثل شأن نزول و امثال ذلک، به شدت نیازمندیم. ما باید بفهمیم دقیقاً تو چه فضایی مثلا این حکم شرعی نازل شده، مثلا ارث زن نصف مرده یا طلاق به دست مرده و امثال ذلک، یا میگه مهریه رو بپردازید نپردازید امثال اینها، باید دقیقاً بدونیم تو چه فضایی بوده. خطاب خاصه و به قرائن برون متنی، یعنی شأن نزول و فضای نزول و امثال ذلک هم نیاز داریم. دیدگاه سوم که به نظر ما میرسه این دیدگاه درسته، ترکیب این دوتا دیدگاهه، یعنی هم خطاب خطاب عامه، خطاب خطاب عامه مثل نامه های سرگشاده که یک خطاب عام درش هست، در عین اینکه به قرائن برون متنی مثل شأن نزول و امثال ذلک هم ما نیازمندیم. اینا رو نیاز داریم. جمع بین این دوتا یه مقداری متناقض نماست، چون اگر شما گفتی خطاب خطاب عامه و خدا با عموم مردم در طول تاریخ داره صحبت میکنه، معنا نداره این سخن وابسته به قرائن حالیه و مقالیه صدر اسلام باشه، مثل بو علی سینا که وقتی کتاب شفا رو می نویسه یا کتاب مثلا برهان رو می نویسه، منطق می نویسه و امثال ذلک، اینطور نیستش که فهم این سخنان متوقف بر شرایط زمانه بو علی سینا باشه، که بدونیم بو علی سینا در چه تاریخی زندگی میکرد، کدام پادشاه اون زمان حاکم بود، اون پادشاه چه جنایت های کاری به اینا نداره. اگر متن و محتوا متناسب با عمومه و خطاب خطاب عمومی است، نیازمندی به قرائن مثل شأن نزول و امثال ذلک یه مقدار به نظر میرسه که بلاوجهه، ولی تو این کتاب و در همون بخش چهارم مفصل انشاءالله اثبات خواهد شد که اینا قابل جمعه. در عین اینکه این خطاب ها یک خطاب های عام است، در این حال به شدت به قرائن برون متنی مثل شأن نزول و فرهنگ نزول و فضای نزول و تاریخ شبه جزیره و امثال ذلک ما نیاز داریم. حالا چطور اینو ما باید تئوریزه کنیم و اثبات بکنیم، این بحثی است که انشالله تو این کتاب باید مفصل درباره صحبت بکنیم.
تفاوت قول سوم با قول در واقع دوم رو میفهمید که چیه؟
تقریر سوم با تقریر دوم.
تقریر
دوم میگه اصلا مخاطب آیات مستقیماً اول و آخر همون مسلمانای صدر اسلام، مخاطب آیات مسلمانای صدر اسلام اولا و آخر. یعنی وقتی میگه یا ایها الذین آمنو، داره به اون عربهای صدر اسلام میگه. اصلا یا ایها الذین آمنو ناظر به ماها نیست.
منظور من اینه که ما اگه بخوایم مخاطب رو تعریف بکنیم، اون کسی رو مخاطب میگیم که در واقع در آن حالی و مقالیه کلام براش روشنه و خطاب جوری بیان شده که اون بدونه در واقع تلاش و تقلایی بتونه راحت اون کلام رو درک کنه دیگه. یعنی فرق مخاطب با غیر مخاطب برای گوینده اینه که گوینده قرائن حالی و مقالیه لازم برای مخاطب رو در کلامش وارد میکنه، اونایی که مخاطبش نیستن نسبت به قرائن حالی و مقالیه اون بی اعتناست. حالا این دو حالت داره، یا اونا میتونن بفهمن، یعنی قرائن حالی و مقالیه راحت زنده میکنن و میفهمن، یا یعنی اینکه ممکنه قرائن حالی و مقالیه خیلی خاص باشه نتونن بفهمن. الان اینی که شما میفرمایید توی دومی خطاب خاصه، توی سومی خطاب عامه، اگر خطاب عامه خب خداوند باید قرائن حالی و مقالیه رو برای عموم در نظر میگرفت تا اینها شأنیت تخاطب داشته باشن. وقتی که قرائن رو برای اینا در نظر نگرفته و میفرمایید که قرائن برومتنی به شدت نیاز وجود داره، یعنی خب ما مخاطب نبودیم ابتدا و به ذات دیگه. ولی آیا این که مانعی برای فهم ما وجود داره یه حرف دیگه است و در این که ما مخاطب باشیم یا نباشیم دخلی نداره بهش.
ببینید حالا این که خطاب خاص هم چه فرقی داره، این بحثش رو توی اصول، یه تا از بحث اصولیه، مرحوم میرزای قمی معتقد است که خطابات قرآن اختصاص به مشافهین داره. یعنی چی؟ یعنی اونایی که قرآن باهاشون صورت به صورته، داره با اونا حرف میزنه. خب این یه دیدگاه، دیدگاه بعد میگه نه، این خطابات اختصاص به مشافهین نداره. عموم یعنی چی؟ یعنی ولو معدومین. اصلا یکی از بحثایی که اونجا هست که حالا مفصل بحث میکنیم، ادله‌ای که میرزای قمی آورده، میگه مثلا معدوم رو که نمیشه خطاب قرار داد، معدومه. یا ایها الذین آمنوا شامل معدومین هم بشه، ما جواب میدیم میگیم نمیشه، معدوم هم میشه خطاب قرار بگیره. این نکاتی که شما میفرمایید اینا دخالتی نداره در اینکه مخاطب خاص باشه یا عام باشه. خاص و عام بودن تابع قصد گوینده است. اینا که میفرمایید عوارضش کلا باید بررسی بشه.
من تعریف مخاطب استفاده کردم دیگه. من میگم اصلا تعریف مخاطب اینه. شما اینی که همینطوری میفرمایید متناقض نماست، این در واقع یه دارای تناقض درونیه که ما یه نفر رو مخاطب فرض بکنیم و بعد در این حالی که اینو مخاطب دونستیم بگیم که آقا قرائن حالیه و مقالیه رو گوینده برای این نصب نکرد.
نه اصلا قرائن حالیه و مقالیه رو که نصب نمی
کنه.
نه نه اصلا قرائن حالیه و مقالیه رو که نصب نمی کنه. قرائن حالیه و مقالیه هست خودش.
قرائن حالیه رو نه نه در نحوه من پای توضیح بدم نه. تأثیر میدن، مقالیه رو میگن.
مقالیه رو که میگن. مقالیه رو که میگن. قرائن حالیه در نحوه بیان تأثیر داره. خب نکته همینه. نکته همینه. چطور میشه یک کتاب خطاب عام باشه ناظر به نسل‌های بعد ولی قرائن حالیه در نحوه بیان اثر گذاشته باشه؟ این تناقض نماش همینجاست دیگه. اینو باید بعداً صحبت کنیم. که من معتقدم این حالا جواب اون رمز این معبا اینه که قرآن از قبیل نامه دارای مخاطب خاص سرگشاده است. نامه‌ای که مخاطب خاص داره ولی سرگشاده است. چجوری میشه؟
بیشتر دیدگاه دوم.
حالا ممکنه بگیم دوم با یه تقریری، با یه تقریر که نه آخه دوم
دیدگاه دوم
نه نه دیدگاه دوم یعنی نه نه اونم نیست
فراسته بودن حد اولیه
نه اونم نیست نه اونم اون حالا
دیدگاه دوم فراسته نگری حد اولیه اما
ببین اون دیگه که
اون من فضا رو متفاوتیش
خیلی نه کنید اون نمیگه نه اون نمیگه که اصلا مخاطبان آینده مخاطب قرآنه اون میگه نه قرآن فقط مال هموناست قرآن فقط مال هم ما باید ازش الهام بگیریم میگه ما از الهام یاد بگیر ببین خدا چه پیغمبر چجوری یاد بگیر خدا چجوری راهبری کرد تو هم همجوری راهبری کن
نمیگه که در واقع اگر خداوند یه چیزی و من دیدم که مثلا داره به مسلمان‌ها یاد میده که نماز بخونن نمیگه که من این نماز خوندن را حتما من نباید یاد بگیرم بعد یه چیزی مطابق امروز یاد بگیرم
اون چرا حداقلیه
خودمون هم بعد
چرا اون همینو میگه اون اتفاق همینو میگه اون میگه مثلا نه اون میگه مثلا خدا گفته یک ماه روزه بگیرید چرا اینو گفته برای اینکه عربا خیلی میخوردن میخواست یه جور با این کار باعث سلامتیشون بشه از این یاد بگیر برای تغذیه مردم تو بیا الگو قرار بده الهام بخش مدل‌های تغذیه است بازه‌هایی برای کمخوری مردم تعریف کن اون مردم مثلا در سال شما بیاد سه هفته میذاریم سه هفته کمخوری چهار هفته داره آقای سروش اصلا این افراد داره قشنگ
خواستم روزه می‌خواستم
در مورد بله روزه همینو داره اینا رو البته از یک کسی میگیره به اسم سر احمد خان هندی که اون یه تفسیری داره اینا همه رو از تفسیر اون نقل میکنه اون اصلا قرآن رو اینجوری میبینه یعنی کتابی که الهام بخش برای ماها که ما چجوری با جامعه خودمون برخورد بکنیم این اون اصلا بذاری کنم این فرااصریه قول آخر که فرااصری نگریه میگه نه این مال ماست همین کتاب اما خب بعد این رو ما بپذیریم که این قرآن یک نظارتون مایی بلکه بالاتر به زمان خودش هم داره اینجاست که میگیم به قرائن برون متنی ما نیاز داریم
رو به نظرم این تقریرها رو باید از یه جهت دیگه تفسیر میدادن و اون همی که یعنی من درکی هم که از بیان علامه طباطبایی علیه الرحمه دارم اینه که ایشون میگه که در واقع ما مانعی برای فهم قرآن به لحاظ بازسازی قرائن نداریم نه اینکه به قرائن هیچ نیازی نداریم گاهی اوقات
نه میگه هیچ نیازی نداریم
گاهی اوقات
نه میگه هیچ نیازی نداریم من عبارتشو برای شما بخونم تقریر شما که اجتهاد بر خلاف نصه ببینید چون علامه طباطبایی اینجا میفرمایند که ما هیچ گونه نیازی به شأن نزول و امثال ذلک نداریم من این رو حالا
علامه اصلا مبناش اصرار بر همینه که ما قرآن برای
حالا بنگرام میگه مقداری در این زمینه از مطالعه کردم دیگه این تقریر هم از کلام علامه رواست نمیگم که حتما اون تغییر غلطه ولی میگم این شکلی که آقا شما قرآن رو میخوایی بفهمی امروز در سال 1445 مانعی از جهت بازیابی قرآن برای شما وجود نداره
نه من سوال کنم به شأن نزول نیاز داریم یا نداریم
داره؟ همین شبه میگی که آقا تو به شأن نزول نیاز داری تو به فضای نزول نیاز داری تو به فرهنگ زمانه نیاز داری تو به ویژگی خاص مخاطب نیاز داری خیلی از اینا مفقوده چون
ببینید عبارت ایشون من بخونم براتون صفحه 218 این کتاب
من این جمله رو تموم کنم چون اینا مفقوده خیلی هاشون یا مشتبهه یعنی مثلا سه تا شرح وجود داره دو نوع تاریخ روایت شده سه نوع برداشت شده از اینکه این اون موقع چه معنی میداده چون مخدوشه یا مشتبهه یا مفقوده اینها امکان این که ما یک فهم مطابقی درست از قرآن پیدا کنیم چی میشه؟ متعذر میشه.
حالا کلام
علامه طباطبایی میگه نه این هیچ وقت متعذر نیست. ما همواره راهی به سمت پیدا کردن اون داریم. اگرم نیاز به قرینه‌ای داشته باشه قرینه در دسترس ما قرار داده شده. مانعی از فهم قرآن وجود نداره. به عبارت دیگر این عبارت شاید فهمیدنی‌ترین جمله باشه. فهم قرآن تعلیق به هیچ در واقع مقدمه غیر موجوده ای نشده
ببینید یه وقت از شما بحث رو در مقام استدلال دارید پی میگیرید یه وقت از به یک مانعی برخوردید میگید که ما بسیاری از این شأن نزول ها رو نداریم یا با هم معارضه این که بسیار از اینها رو نداریم یا با هم معارضه این نمیتونه دلیل بشه برای این که ها پس قرآن نیازی به شأن نزول ها نداره چون این نیاز داشته باشه مجمل میشه خب آقا بشه شما اونور استدلال بکن که اصلا نیاز داره یا نداره. بعد که گفتی نیاز داره اون وقت میرسی به این که یه جایی متعارضه، میگه خب پس مجمل میشه. مجمل میشه خب بله، چه اشکال داره؟ این اجمال نقص نقیصه ای در قرآن نیست، ایراد از ماست. نه حالا باید صحبت کنیم، نقیصه در قرآن نیست، نقیصه در ماست، چون ما فاصله حجاب، ما حجاب داریم با قرآن. حالا من عبارت رو اینطوری بخواید بگید، نه کن اینطوری بخواید بگید، اگر کسی
این چیزی که ما فقط تنها چیزی که ما درش طلب کنیم هدایت،
نه هدایت کرده خدا، هدایت کرده. الان امام زمان چرا در پس پرده غیبته؟ کی مقصره؟ ما مقصریم یا خدا مقصره؟
بر پس پرده غیبته حجت هم بر ما تموم نشده، حجت بر ما تموم نشده.
خیلی خوب، قرآنم ممکنه به اندازه کافی تو آیاتش حجت بر ما تموم شده، یه جایش هم ممکنه مجمل بشه، اشکال نداره، کلیتش باید برای ما تبیین باشه.
زمانم 8 و 5 دقیقه هم هست،
من یه عبارت علامه رو بخونم، صفحه 218 ببین میگه اساساً
خواستن صحبت کنن، نمیدونم این میخواد الان بگن یا بذاریم برای
جلسه باشه، جلسه بعدی. اساساً مقاصد عالیه قرآن مجید که صفحه 218 همین کتاب خدا،
نه از علامه،
علامه از قرآن در اسلام. اساساً مقاصد عالیه قرآن مجید که معارفی جهانی و همیشگی میباشند، در استفاده خود از آیات کریمه قرآن نیازی قابل توجه یا هیچ نیازی به روایات اسباب نزول ندارند. اصلا شو کار نداره روایت صحیح و سند، اصلا فرض بر روایت صحیح و سند معتبر، معارف قرآن و مقاصد عالی قرآن اینا چون جهانیان، استدلالش هم چون جهانیان. این میخوام عرض کنم ایشون معتقده به این که ما هیچ نیازی به قرائن برون متنی که همین اسباب نزول و شأن نزول و امثال ذلک باشه نداریم. یه نگاه دیگه میگه آقا این قرآن یه جوری سخن گفته برای همه، مخاطب امروز و هزار سال دیگر یه جور دیده. حالا ما هنوز ادله رو بحث نکردیم، دیدگاه رو وارد نشدیم، ما فقط تقریر کردیم که این دیدگاه هست و خواستم عرض کنم اون دیدگاه سوم متفاوت با دیدگاه قبل. اون تقریر سوم، تقریر سوم میگه نه خطاب عامه، خطاب عامه، اما ما به قرائن هم نیاز داریم، به شأن نزول نیاز داریم، به تاریخ و فرهنگ نیاز داریم. اگر اینها نباشه همین خطاب عام برای ما اجمال پیدا میکنه، همین خطاب عام برای ما ابهام پیدا میکنه. حالا اینا رو باید بریم تو دل کار یه مقدار واقعی تر بحث میکنیم.
در واقع اقوال تفصیلی که در تفصیلشون یکشون در واقع تناقض هم وجود داره خاطره خوبی نداریم. معمولا اینها به خاطر اینه که به جایی که با مسئله در واقع مواجهه جدی بکنیم و یه طرفشو در واقع شجاعانه چیز بکنیم، یه جوری که جمع بین همه چی بشه، نه سیخ بسوزه نه کباب.
حالا بریم جلو ببینیم، ببینید حالا ایراد کار اینه که ما یک کاری که توی 4 سال 5 سال انجام شده میخوایم توی 2 جلسه حلش کنیم. این که من عرض کردم این قابل حل نیست تو 2 جلسه، ولی بالاخره حالا این فصل اول دوستان ببینن. من اگر آقای فرشی اجازه بفرمایند ما به نظرم یه جلسه هم به فصل دومش اختصاص بدیم، چون واقعا آقای چیز اینجوری حل نمیشه این مسائل، یعنی خیلی مبهم میمونه. بخواهم 4 تا آیه رو باید بخونیم و جمعش کنیم، یه جلسه جمعش میکنیم کلا، ولی حقیقتا اینا بحث داره، اینا کار داره، اینا از فکر داره. من به نظرم حالا هفته آینده ما انشالله فصل دوم و سوم من سعی میکنم که سریع مرور کنم تا برسیم به فصل 4 ان شاء الله. و صلی الله علی محمد.